أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آن که فرمود واجب است که آن کمالات از نفوس زائل نشوند، کمالاتی را که انسان کسب کرده است از او زائل نمی شود. الحمدلله با حرفای گذشته و جان اینها دیگر آن معطلی نداریم. اگر علم را کمالات علمی انسان را از مقوله عرض بگیریم، مثل این که این رنگ را به دیوار زدیم یا این پارچه را رنگ کردیم، این رنگش عرضه، یعنی برش عارض شده، برای او تازگی به وجود آمده و همچه متن ذات او نشده، بلکه شاید از او زایلم بشه، بعد دوباره رنگ دیوار را میریزید، رنگ دیگر بهش میزنیم. اینطور نیست که این رنگ برای دیوار ذات او شده باشه، یا رنگ درخت، رنگ هر چیز دیگر. این درخت الان سرسبز، اینطوری نیست که سرسبزی این درخت ذات او شده باشه. و لذا میبینید که باد پاییزی که وزیده است سبزی این درخت را ازش میگیره، به ظاهر میبینید خشک شده، برگ او ریخته. اگر علم از باب عرض بگیریم که بعضی ها فرمودن شبیه جناب فخر رازی، شبیه آقایان مشرو که علم را کیف نفسانی گرفتن، بعد کمالاتی که برای نفس از علوم و معارف حاصل بشه، این کمالات عارضی میشه و از او زایل میشه. اما اگر گفتیم که علم عین نفس می شود، ذات نفس بشود، علم و عمل جوهر و انسان ساز باشند، که نفس دم به دم به وسیله علم غذا می گیرد، رشد می کند، بالا می آید، می بالد. اگر این طوری فرمودی، اگر بخواهد کمالات از نفس زائل بشود، یعنی لازمش اینه که خود نفس هیچ بشود، خود نفس ذات او از ذات خودش زائل بشه، در حالی که ذات و ذاتیات هیچ شیئی را نمیشود از او جدا کرد، از اون موجود جدا کرد، مگر اینکه اون موجود معدوم بشه، هیچ بشه، هیچ شدنم که در عالم نداری. اون وقت از این جمله‌ای که الان حرف جناب فارابیه خودش نشون میدهد که پس جناب فارابی هم حرف از اتحاد عالم و معلوم زده، ولو این که به ظاهر این لفظ رو به زبان نیه، اتحاد عقل و عقل، و انسان هر ادراک کرده است عین نفس ناطقه او میشه، با نفسش متحد میشه، اگرچه زبون نیاورد، اما این کمالاتی رو که برای نفوس کمالات واجب است که از او زاد و دائما نفس این کمالات رو داراست، خب میفرمایید پس یعنی اتحاد علم و عالم و معلوم، نفس با مدرکاتشه، پس این اتحاد عاقل و معقول را فارابی هم قبول داره که الان در عبارت یه اشاره ای آقا می فرماید. بعد از با حرفایی که فرض محضرتون رسوندیم، الان در فهم این مطالب مشکل نداره. خب کمالاتی را که انسان کسب کرده است از او زایل نمیشه. و دانستی که ظرف حصول و وعای تحقق اونها اون کمالات نفس ناطقه است، و اگر آن را یعنی نفس را تشبیه به دفتری و کتابی بنماییم که بنماییم، اون کمالات کلماتی هستند که در وی نگاشته شده اند و نگارنده به یک معنا خود اوست بر اساس اون فرمایش معقول به ذات و معقول به الارض که در درس نمیدونم 81 بود 80 داشتیم، که هرچه در نفس انسان به وجود می آید کاتبش، نگارندش، قلمش خود انسانه، که در حقیقت اتحاد لوح و قلم میشه. در اون لوحی که کلمات کمالات انسانی در اون نوشته میشه خود شخصه، اونی هم که دارد در این شخص می نویسد بازم خودشه، که قلم و لوح هر دوتا اتحاد وجودی دارن، نگارنده خود شخصه. و به معنای دیگر دیگری، که به یه معنای دیگر اگر بخوایم نویسنده کیه این کمالات رو در این شخص نوشته، میفرمایید اون موجود مجرد عقلیه که والحق انفاز من القدس صور. حق اینه که جناب حاجی میفرماید که صور علمیه انسانی و کمالات انسانی اینها از حق تعالی، از صورت و صور، از ماوراء طبیعت به جان انسان فازه، همینجور ریخته میشه، افاضه میشه، افاده میشود. پس به یک معنا میفرمایید نویسنده کمالات در نفس ما موجود مجرد عقلیه، به یه معنا میفرمایید خودمون هستیم، اون هم بازم حلش مشکل نیست. یعنی ولو موجود مجرد عقلی هم که بگیرید، اینطور نیست که موجود عقلی غیر از نفس ناطقه شما به صورت وحدت عددی دو شیء جدای از هم باشن. که خب دفتری است که حالا نفس ما دفتری است که کلمات او ثابت و برقرار است، این یک مرد، بلکه هر بالاتر اون دفتر و کتاب مجموعه همون حروف و کلمات است و لا غیر. یعنی می‌فرمایید که عاقل و عالم که نفس ناطقه است عین علمه، این همون کمالاته. حالا کمالات رو الان به لفظ حروف و کلمات چون تشبیه شده دیگه، چطور یه کتابی میبینید توش حروف نوشته، کلمات نوشته، در نفس ناطقه کمالات نوشته شده. حالا این کمالات را میفرمایید که حروف نفسن، کلماتی هستن که بر نفس نوشته شده. شبیه این که آمدم اصلا اسم اعظم 72 تا حرف داره یا 73 تا حرف داره، این حرف رو بازش کنی یعنی اوصاف الهیه، کمالات الهیه، اسماء الله و کلمات وجودیه هر، که هر کسی علم و عمل خودشه، هر کسی علم و عمل خودشه، که نفس ناطقه او کتابی است که این کتاب، این عالم عین علمه، عین اون نوشته هایشه، عین اون حروف و کلماتشه. شیخ رئیس که در مباحث عقلی و کتب فلسفی خود نوعاً ناظر به معلم ثانی است و به ممشای او مش می نماید و او را دانشمندی ناگزافگوی می داند که فارابی، منظور شیخ میگه فارابی خیلی گزیدگو است، خیلی کم میگه اما کم میگوید و گزیده میگوید. این جناب شیخ در نمط هفتم اشاره که در شش مسئله مهم عقلی فلسفی بحث کرده است، یکی از اون مسائل که مسئله نخستین آن است وجود بقای نفوس انسانیه بعد از تجرد از بدن با معقولاتی که در اونها متقرر است می باشد، که نفس بعد از بدن می فرمایید که با تمام معقولاتش، ادراکاتش، مدرکاتش باقی و برقراره. پس دیگه خودش هست و یافته هایشه که لیس لیل انسانه الا ما سعا، اصلا انسان چیزی جز همونی که سعی کرده، کوشش کرده، به دست آورده، علم یافته، کمال یافته، عمل کرده، چیزی غیر از اونی. بعد حاجی طوسی در صدر شرح نمط مذکور فرماید شیخ در این نمط می‌خواهد وجود بقای نفوس انسانیه را بعد از تجردشون از ابدان با معقولاتی که در اونها متقرر است بیان کند، که تا آخر عبارت جناب شیخ و حاجه. حالا این رو چرا آوردیم؟ این آوردیم که میخوایم بگیم که با اینکه جناب شیخ در همون نوبت هفتم اشارات به شدت اتحاد عقل معقول کوبیده، اصلا ردش کرده، این حرف رو نزنیم، با این حال همونجا خودش داره میفرماید که نفس بعد از انقطاع از بدن با معقولاتش میمونه. خب نفس با معقولاتش میمونه یعنی چی؟ یعنی اتحاد عقل معقول. حرفشو زده، خودشو میفرماید، معتقدش هم هست، اما فقط باید به زبان بیاره اتحاد عقل معقول قبول نکرده. ولذا هم ایشون، هم جناب فارابی و هم خواجه طوسی همه قائل به اتحاد عاقل معقولن. این ظرافت روش آقا در فهم کلمات این بزرگانه. ولذا می فرماد که از اتحاد عاقل معقول ریشه داره، با این که مشا مخالف سرسختی قضیه است. اینم حرفشون. خب آقا جناب حضرت آقای شیخ رئیس ابن سینا شام می فرماید نفس بعد از بدن با تمام معقولاتش، مدرکاتش، علمش میماند باقی برقرار الالعبد، یعنی چه؟ شما که نمیتونی وحدت عددی که قائل نیست که نفس یه چیز جدا باشه، مدرکات او جدا باشن، این دوتا با هم در کنار هم باقی باشن که نی؟ خب این فرما خب بس نفس همون مدرکاتشه دیگه، همون معقولاتشه، هست که هست و باقی هم هست، برقرار هم که هست، خودت اقرارم که فرمودی. حالا با این که شیخ در همین نمط هفتم اتحاد عاقل و معقول را با تشدید و تشنیع تمام رد می کند، بله گفت چه حرف شنیعیه، اتحاد عاقل و معقول را میگه حرف شنیعیه، حرف پستیه، اونچنان هم در این نظر خودش پافشاری می کنه، خیلی هم با شدت. با این حال چنان که در شفا هم در اشارات هم در شفا، که خب بالاخره شفا و ملکتاب جناب شیخ، اشارات هم در فلسفه خیلی و ملکتابیشونه، در این دوتا کتاب به این عظمت در هر دو جا، چنان که در شفا هم، یعنی در شفا هم شبیه اشارات حرف اتحاد عقل معقول رو رد کرده است، با این حال الان میبینید که باز در همین نمط هفتم میفرماد که نفس بعد از انقطاع از بدن با تمام معقولاتش باقی و برقرار. یعنی اتحاد عقل معقول دیگه، یعنی نفس با معقولات خودش متحده، عین همان باقی هستن الالعبر. بله خیلی عجیبه که آقای این بزرگان در جاهایی که سقوط میکنن یک جوری سقوط میکنن که اصلا آدم باورشون نمیاد. آخه شیخ، شیخ الرئیس، اون شیخ الرئیسی که بالاخره ملا صدرها رو به دنبال خودش کشید دیگه، خواجه طوسی ها رو به دنبال خودش راه انداخت، و شیخه، آخه آدم کوچیکی که نیست. یک دفعه میبینی در یک واقعی چی جور پاش میلرزه و میفته، در این حالی که این متن حرفش هم میگه اتحاد عاقل معقول. بله، و چه مثلا لغزش عجیبی، خیلی عجیبه این طوری هست. تطور افکار شیخ خیلی عجیبه. انشاءالله حالا خدمتون میام. و هر که در معقولات نفس قائل به اتحاد با نفس نیست، در ارتباط نفس با موجود مفارق باقی ثابت که همون عقل فعال است قائل به اتصال شده. حالا چه عجیب که همین جناب شیخ فارابی اینها میگن که انسان با موجود مجرد عقلی اتصال پیدا میکند. میخوان بگن اتحاد، این لفظ اتحاد براشون سنگینه. اگه قرار بشه اتحاد پیدا بشه، بعد یعنی باید با معقولات خودش هم متحد بشه، چون نمیخوان که اتحاد عاقل معقول رو بپذیرن، و لذا میگن که نفس با موجود مجرد عقلی ارتباط میگیره، از اون معارف رو میگیره، معقولات رو میگیره، فقط لفظ ارتباط رو میارن، لفظ اتصال رو میارن، از کلمه اتحاد استیحاش دارن که این موجب نشه که اتحاد عاقل معقول رو بپذیرن. چنان که معلم ثانی در همین جناب فارابی در رساله مذکور که همین رساله اثبات عقل باشه تصریح به اتصال کرده، و هست آقا در کتاب‌های نصوص الحکم و جای دیگر دیگر اصلا فرمودن که آقا در نهایت لفظ اتصال و ارتباط و اتحاد و اینها همه یک معنا داره دیگه، تمام اقوال رو جمع کرده. بله، یک جمع بین آرای آقا باید نوشته بشه. خیلی جاها آقا این کار رو کرده. حالا انشاءالله امیدواریم که من هم در بین اقوال گوناگون علما در موضوعات گوناگون جمع فرموده است، همه را برگردون به یک حقیقت، اینا رو یادداشت کردیم انشاءالله. مثلا این خودش اصلا یک جلد از معاصر آثار میتونه قرار بگیره، یک جلد برای این کار نوشته بشه. حالا انشاءالله. و شیخ در فصل نهم نمط سوم نیز تصدیق به حق بودن اتصال نموده است. حالا هر دوتا از لفظ اتحاد استیحاش داره. خب اتصال، کم کم اتصالشون میشه اتحاد. و هر که در اونجا قائل به اتحاد است، در اینجا نیز قائل به اتحاد. در خدمت شما عرض کنم که در اتصال حق نفس با موجود مجرد عقلی، در اینجا نیز قائل به اتحاد است که فوق اتصال است. ولی سخن در این است که معقولات اگر با نفس اتحاد وجودی نیابند، خب شما ای آقای فارابی میفرمایی که اتحاد عاقل معقول نه، جناب شیخ الرئیس هم میفرماد اتحاد عاقل معقول نه، بلکه نفس با معقولات اتصال داره، نفس با موجود معقلی اتصال داره. خب اگه اتصال است، باز چطور میفرمایید که کمالات نفس هرگز از نفس زائل نمیشود و از او دست بردار نیست؟ خب این خودش یعنی اتحاد دیگه. اونی که قائل به اتحاد بین نفس و مدرکات نفس است مگه چی میگه؟ میگه آقا نفس و با معقولاتش یکی میشن، هرگز هم دیگر راه نمی کنن، یدور کیف مادار. هر جور نه، هر کجا نفس باشه مدرکات اوست، و هر جا که مدرکات اوست نفسه. خب اتحاد عاقل معقول هم یعنی همین. اگر نفس معقولات با نفس اتحاد وجودی نیابند، چگونه واجب خواهد بود که کمالات کسب کرده او از او زائل نشوند؟ که جناب علی فارابی الان در متن خودت میفرمایی که نفس کمالاتی رو که به دست آورده هرگز از او زائل نمیشه. و این خودش یعنی اتحاد عاقل معقول. و نفس با معقولاتی که در اونها متقرر است باقی بماند چگونه؟ این حالا تازه شما می‌فرمایید باقی بماند، نفس هر کمالی رو که به دست آورده با همون کمالات با همون معقولات باقی است برای ابد. این باقی است کمالات در اون متقررن، تقررش چجوری است؟ برای اینکه علومش معارفش کمالاتش همه مجردن، نفسم که قائل هستید به تجردش. حالا تازه شما که قائل هستید که اصلا نفس تازه از اولش هم روحانیت الحدوثه، یعنی از همون قبل از اینکه به بدن تعلق بگیره مجرده، که باز اقلا ما این نفس رو ابتداعا یک مادی میدونیم، جسمانیت الحدوث میدونیم، بعد به سرحد تجرد میرسه. خب شما که نفس رو مجرد میدونید، کمالاتی هم که میخواد در نفس جا بگیرد قطعا نمیشه اونا مادی باشن، که خود اونا مجرد باشن. تو معنا نداره که ظرف که نفس ناطقه است مجرد باشه کمالات او دوباره مادی باشن، اینم که معنا نداره. پس تصدیق میفرمایید علوم و کمالات و معقولات و مدرکات نفس همه مجردن، نفس هم که مجرده. بعد شما میخواید تقرر کمالات در نفس را به چه نحو بگیری؟ به این صورت که چطور یک طوطی تو داخلی قفس است اینجوری ظرف و مصروف بگیرید، دو تا امر مجرد رو میخواید وحدت عددی درست کنید، ولی اینکه وحدت عددی از خواص ماده است، اصلا ما در مجردات وحدت عددی نداریم. خب این نحو تقرر چیه؟ این تقرر چگونه است؟ چجوری باید بگیرید این را؟ که خودتونم میفرمایید که تمام کمالات نفس بعد از انقطاع از بدن در نفس متقرر است باقیان الی ابد. این تقرر کمالات در نفس چگونه؟ و حال اینکه حالا یک پله بالاتر، اینها مبانی خیلی سنگینه که دیگه شما در بخش جزا و مسئله قیامت و معاد دیگه حرف عوامی رو نباید انسان بزنه، که میفرمایید معاد که جزای پاداش عمل انسان است، جزا نفس عمله. دیگه نمیخواد شما مجرد، اونجا که دار داره مادی نیست. وقتی انسان از ماده منقطع شده میگیم که از نشأه طبیعت در رفت به ماورای طبیعت رفته، قیامت او، برزخ او، معاد او برقرار می شود، اونجا که دیگه مادی نیست، که اونجا هست مجرد. خب اگر مجرد هست، نحوه تقرر جزا برای عمل این شخص چه نحوه است؟ تا غروب، بعد غروب ما یه 1000 تومن 10000 تومن پول بهش میدیم، که این پول با اون بیل زدن دو تا مقوله جدای از هم هستن، اصلا این پاداش با اون عمل هیچ سنخیتی هم تازه با هم ندارن. این اسکناس است و پول است و برگه، اون یکی بیل به دست گرفتن و عرق ریختن و کارگری کردنه. این جزا با اون عمل میشه بفرمایید نفس همه؟ میگه نفس هم نیستن، دو تا مقوله جدا هستن، کاری به هم ندارن. اونجا هم که الان اینجا نماز خونده، اونجا هم میخوان نماز او رو پاداش بدهن، مثل این که ول طرف کارگری کرده حالا دخوان پول بهش بدن. بعد اونجا هم خود زواهرش هم همینه، شما نماز بخونین اون، ما در اونجا به شما درخت میدیم، میوه میدیم، آب میدیم، نهر میدیم، ولی اینها، اینم که آدم ظاهر حساب میکنه، خیال میکنه که جزا با عمل دو تا مقوله جدایی از هم هستن. و اگر اینه، پس اون نشه میشه نشه مادی، پس دیگه دارالآخر نمیشه، دار آخرت نمیشه. آخر یعنی یه چیزیست که از جنبه ماهویش وقتی میای با این مرتبه و اون مرتبه رو با هم میسنجی، میره اون یک مرتبه دیگریه، اون یه طور دیگریه. درسته که طور دیگر است، بیرون از تو نیست، بیرون از ذات تو نیست، اما گر حفظ مراتب نکنی هم زندگی نه. آخه این یک مرتبه مادیه. درسته که الان مرتبه نفس با مرتبه بدن با مرتبه عقل، اینها همه مراتب یه حقیقت شما هستن و شما یک شخصیت ممتدید، یه مرتبه تون بدنه، اما دیگه نمیتونید بفرمایید که مرتبه بدن با مرتبه نفس اینها دو تا طوری هستن که عین همن، که آخه دو تا طوری هستن، هر کدوم برای خودشون آثار وجودی دارن. درست وحدت عددی نیست و اینه که میفرماد به حال اینکه این بزرگان جزا را نفس عمل میدانند، خب اگر جزا نفس عمل و جزا ان بفاق، جزا که نفس عمل، شما هم که میفرمایید کمالات بعد از انقطاع از بدن در نفس متقررند، خب پس نتیجه این میشه که اون چرا نفس از علوم و معارف گرفته است، تمام علوم نفس همه جوهرن، همه عین ذات نفسن، پس باید علم و عمل جوهر شدن. اگر علم و عمل جوهر شدن، بخواید علم را جدایی از نفس بگیرید، پس میشه وحدت عددی، علم یک چیز جدا، نفسم یک چیز جدا، بعد حالا بعد از این نشأه میخوام با هم دیگر باشم به صورت یک نحوه اتحاد انضمامی، ترکیب انضمامی. و حال این که میخواهید بفرمایید که نفس با همون علم و عمل جزای خودش رو گرفته، که جزای او نفس علم و عملشه، نه این که باز یه علم و یه عمل جدایی از ایشون و خود نفسم جدا و این دوتا میخوان در قیامت با همدیگر باشن که بله این علم ایشون بگه آقا ما برای شما یه جزایی به نام مثلا فرض یه چند تا نهری چند تا درختی بیاریم، این طوری که نبود بشه. علم و عمل وقتی جوهر شدن، تو خود متن ذات نفس متقرر بودن، عین خود نفس وقتی بشون، پس علم با عمل باید بشن جوهر، دیگه عرض نیستن، چون اگه عرض باشن قابل زوالن، وانی که شما فرمودید اصلا قابل زوال نیستن، اگر قابل زوال نیستن میشن جوهر، اگر جوهر شدن جوهر جدا که باشن میشن وحدت عددی، اونم تازه با هم نشدن که زائل بشن، که وانی که شما میفرمودید اصلا قابلن، اگر قابل زوال نیستن پس مال خود نفسن، اگر مال خود نفسن پس باید بشه اطاعت، این مجموعه رو جمع بفرمو یعنی عینه، وگرنه نفس باشه جدا، علم باشه جدا، جوهر جدا، اینا که با هم دیگر عینه هم نشدن تا بگیم که کمالات نفس از نفس که متقرر شده زائل نمیشه، زائل معنا نداره که، او غیر عمل اصلا با هم نشدن تا زائل بشن. اینه که این جمله فارابی رو وقتی میگیریم با جناب شیخ و رئیس با همراه، نتیجه این میشه که جزا نفس عمله، علم و عمل جوهرند و انسان سازند، پس نتیجه این میشه که باید علم و عمل جوهر شوند و به حسب وجود متحد بانند، این میشه نتیجه. وقت فتحصله که همین اشارات جناب شیخ داره اتحاد عاقل معقول رو رد میکنه، خود به خود داره حرفشو میزنه، و همین جناب فارابی حرف از اتحاد عاقل معقول رو نزده، احیانا قبولم نکرد اما حرفشو زده، خود حرفشون در نتیجه اینه که اتحاد عاقل معقول ده. که نفس با معقولاتش متحده، یه حقیقته، نه کیف نفسانی، علم کیف نفسانی نیست، کیف نفسانی عرضه، یعنی علم یه کیفیتی در نفس حاصل بشه که نفس تا حالا یه همچین کیفیتی رو نداشته، مثل اینکه بگیم این درخت تا حالا یه همچین رنگ محسوس اینجوری رو نداشته، تازه به دست آورده، و حالا که به دست آوردم خب میشه یه وقتی رنگش هم از بین بره، این پارچه رو بذار تو آفتاب یا با آفتاب اینقدر بشوره و آهسته رنگش میره، این میشه کیفه، حالا این میشه رنگ و اینا میشن کیف محسوس. علم چون حسی نیست، یک نحوه به اسلام ماورای حسه، میگن کیف نفسانی، یه کیفیتی که در نفس حاصل بشه اینطوری نیست، وگرنه اگر کیف نفسانی باشه باید از نفس قابل زوال باشه، و حال اینکه شما فرمودید قابل زوال نیست. خب نه باید، پس باید علم و عمل جوهر شوند و به حسب وجود متحد با نفس، نه کیف نفسانی که از اعراض است. آره، جناب شیخ در رساله مبدع و معاد قائل به اتحاد عاقل معقول است. رساله مبدع و معادش دیگه یک کتاب کوچکیه، حالا چاپ هم شده، اینجا نیاوردم، درسته ترجمه نشده، چاپ شده، خیلی رساله سنگینی هم خداییش هست، خیلی بلند حرف زده، رساله مبدع و معادشون، رساله مباحثاتشون، رساله دوستت رساله دیگرم که داریم، خیلی اونها خوب سنگین شده. رساله تعلیقاتشون که گویا تعلیقات بر شفایشونه، که خودشون بر شفای خودشون بعضی از جاها رو دوباره تعلیقه زدن، حواشی زدن. این حواشی رو جناب ابو عبدالله معصومی، اون شاگرد بزرگوار شیخ، اینا رو جمع کرده به صورت تعلیقات چاپ شده. تعلیقات هم خیلی سنگینه و در تعلیقات جناب شیخ خیلی پیش رفته، خیلی قوی حرف زده. حالا با این که در شفا و اشارات، بله بعضی جاها، البته بعضی جاها، وگرنه در عرفانش که خوب سنگین صحبت فرمود، به خصوص در نمط نهم، که باید واقعا گفت که نمط نهم شبیه بیت الغزل اشارات شیخ الرئیسه. یه غزلی که ساخته شده، یه بیتش خیلی برجسته است، خیلی گیرایی داره، اون رو می‌فرمایند بیت الغزل. نمط نهم اشارات خداییش بیت الغزل اشارات رو می‌مونه. بعد میبینید که خود فارابی هم آمده در همون عبارت قبلی فرمود کمالاتی رو که برای نفس حاصل شده، این کمالات هرگز از نفس زائل نمیشه. به چه دلیل؟ خودش برهان اقامه کرده، گفت به دلیل همون حرفای قبلی که گفتیم. حرف قبلیشون چی بود؟ این که نفس بسیط، نفس موجوده، مجرد از ماده و احکام ماده است، و عنوان بساطت به نفس دادیم. نفس بسیط است یعنی مجرد از ماده است. الان بسیط به این معنا که حالا میخوایم این بخش سخنشون رو دنبال بفرماییم. این شروع است به بیان دلیل بر این که واجب است اون کمالات از نفوس زائل نشوند، و دلیل همان است که در درس 103 از اون نقل کردیم. 4 تا دلیلی که بعد بسیط بودن نفس نقل شده، اون دلیل که در ضمن اقامه دلیل بر این که مفارقات نه میمیرن و نه فاسد میشون. حالا دیگه درس 103 فرمودید دیگه، یه درس 104 دوست بفرمایید، صفحه 338 رو یاد داشت بفرمایید که مفارقات نه میمیرن و نه فاسد میشون. خب بله، در ضمن اقامه دلیل بر این که مفارقات نه میمیرن و نه فاسد میشون، نتیجه گرفته است که پس روشن شد بساط هنگامی که بالفعل گردیدن در اونها قوه و امکان باقی نیست. همونجا عبارت صفحه 338 داره، اونجا برزتون رسوندیم. حالا این بساط را اونجا عبارت داره که بساط هنگامی که بالفعل گردیدن در اونها قوه و امکان باقی نیست. این بساط با کی باشه؟ و این بساط نفوس انسانیان. حالا نفرمایید که آقا شاید اینجا مرادشون اون موجودات مجرد عقلی باشه. این اون جوابش اینه که موجودات مجرد عقلی که قوه ندارن، ماده ندارن، اینطوری نیستن. موجودات مجرد عقلی هم بسیطن، درسته، مجرد از مادن، اما هر کمالی رو که باید داشته باشن بالفعل دارن دیگه. اونها بگیم استعداد این رو دارن که کمالات رو به دست بیارن، نیست دیگه. فقط در بین موجودات بساط مجرد عقلی در نظام هستی یک موجود است که این موجود از قوه به سوی فعل میره، و اون نفس ناطقه انسانیه. به غیر از نفس انسانی رد بشویم دیگه، در ماورای طبیعت، در بین مجردات عقلی، ما هیچ موجودی رو نداریم که از قوه به فعل بره. ولذا در اونجا هم برزتون رسوندیم که در موجودات مجرد عقلی فقط یک امکان هست، اون امکان ذاتیه. اما در نفوس ناطقه انسانی دو تا امکانه، علاوه از امکان ذاتی امکان استعدادی هم هست، و هر کجا که امکان استعدادی هست اونجا رفتن از قوه به فعل معنا داره، خروج از نفس به کمال معنا داره. ولذا موجودات مجرد عقلی هم معنا نداره بگید که اینا خروج پیدا میکنن از نقص به کمال، ولذا حرکت استکمالی رو در اونها قبول نمی کنیم. ما حرکت استکمالی رو فقط در موجودات مادی طبیعی قبول می کنیم و در رابطه با علم هم فقط در مورد نفس ناطق انسانی می پذیریم حرکت استکمالی را. موجودات مجرد عقلی حرکتی که دارن حرکت تکمیلیه، حرکت استکمالی نیست. حالا اینه که آقا می فرماد به این بساط نفوس انسانی هم. بله، به این وسائل نفوس انسانی هم. بله، این را حالا آقا دارن، این وسائل نفوس انسانی هم حرف آقاست. اون فارابی اونجا تصریح نفرده. و در پایان درس نام برده، همون درس 104، تذکر دادیم که این مطلب، این که ما میگیم که نفس از قوه به کمال میرسد، بالفعل که شده بسیط میشه، کمالاتش باقی و برقرار، نفس مجرد میشه، این همان است که در درس قوه و فعل ثابت کردیم که صورت مجرد از ماده و عاری از عالم طبیعت است. این دیگه اون برهان قوه و فعل بود. اگر نظر شریفتون باشه چیزی از درس 46 یا اونجاها درود نفس ناطقه و وفل بود که در درس 46 داشتیم و حرف فارابی که الان در درس 104 نقل شده در حقیقت جا فارابی از بیان گیرد به این صورت که از برهان گذشته روشن شد اگر عقل حیولانی با عقل بالفعل با هم عالم باشد هم جاهل. حالا این حیولانی با عقل بالفعل باقی باشد، صفحه 360، باید نفس به یک چیز هم عالم باشه و هم جاهل باشه. اونم که برسوندیم الانم آقا توضیح میدن، اونجا هم دیروزم تقدیم داشتیم. نباید ماتان دیروز جاهل به مسئله داشت که بالقوه عالم بود میتونست و امروز اون قوه و امکان به فعلیت رسید، رفت مدرسه و کلاس و مطلب رو یاد گرفته. و خب پس حالا نفس این مسئله چیه؟ نفسیشون الان هست عقل بالفعل نسبت به این مسئله که امروز دیروز که نسبت به این مسئله جاهل نمیدونست، دیروز نفسش چی بود؟ عقل حیولانی. امروز که الان یاد گرفته در خصوص این مسئله، الان نفس او شده عقل بالفعل. بله حالا 10 تا مسئله دیگر را هم نمیدونه، الان نسبت به اونها باز نست کار نداریم، نسبت به این گرفته است. امروز هست عقل بخواهد باز نسبت به همین مسئله عقل حیولانی باشه، این دیگه میشه اجتماع نقیزه. این که برای این که اگه عقل حیولانی باشه یعنی این مسئله را نمیدونه، حیث این که الان چون میداند میشه، پس لازمش اینه که نسبت به این مطلب همشه اجتماع نقیزه. یعنی هم عالم باشه هم عالم نباشد. عالم نباشد چون عقل حیولانیه، عالم باشد چون عقل بالفعل. این راه نداره. در خصوص این مسئله را که دیگه ممکن بود یاد بگیرد گرفته، اون امکان دیگه زائل شده بله حالا میخواد نسبت به یه مطلب دیگری باز استعدادشو داره یاد بگیره، اگر تا اونو یاد بگیره امکان داره، اون حرف دیگره. ولذا امکان استعدادی نفس هیچگاه از او دست بردار نیست و همین امکان استعدادی ناطقه هست، همین هست تکامل برزخی رو تصحیح می کنه. قبلا هم چند بار گویا این تذکر رو دادیم که شما ممکن است باز دوباره مطالب بیشتری یاد بگیرید یا نه. میگه بله داری یاد بگیری یا نه؟ بله داریم. که این قوه رو داریم، قوه این ماده می شود برای تکامل برزخی. تکامل برزخی می فرمایید که تکامل زیر سر ماده است، با حال این که در عالم برزخ، عالم که عالم ماده نیست، ماده نداره، میگیم نیاز نیست که مادیت در نشئه برزخ باشه، همون اون قوه و استعداد نفس ناطقه برای تکامل، همون استعداد نفس ماده است برای تکامل برزخی. تصحیح میکند تکامل برزخی را. این رو در نظرتون باشه که بهش میرسیم. و این استعداد هم هیچگاه زائل نمیشه، جنابالی هرچه کلو و آئل یزیغو به ما گرفتی یاد گرفته هایت ماده می شود برای بالاتر. هر مرتبه ای بروی اون مرتبه تو دوباره ماده میشه، آمادگی میده، ظرفتو قوی میکنه، میگی برو بالاتر، برو بالاتر، اقرأ ورقه. خب پس اون قوه به امکان باقی نیست و امروز که اون قوه به امکان به فعلیت رسید و عالم به اون مسئله شد، پس اون قوه به امکان باقی نیست و باطل و زائل گردید. البته نسبت به این مسئله ای که مثلا یاد گرفته، وگرنه اگر اون قوه به امکان باطل نشه، وگرنه باید در امروز هم جاهل به اون مسئله باشد. چرا؟ چون همون قوه یعنی عقل حیولانی و بالقوه که بدون ملاک در دیروز جاهل بود، در امروز هم موجوده. اگه قرار باشه امروز هم عقل حیولانی داشته باشه با این که الان علمشو گرفته، یاد گرفته، و هم عالم به اون مسئله باید باشد، چون اون قوه به فعلیت رسید و نادان دانا شده. پس بنابراین هر مقداری که آدم نمیدوند نسبت به اون ندانستش عقل حیولانیه. هر چیزی رو که یاد گرفته است دیگه نسبت به او عقل حیولانی نیست. بله یه مطلبی رو یاد گرفته، میگه خب حالا این مطلب رو یاد گرفتیم، سطحی یاد گرفتیم، پس نسبت به عمقی بودنش باز عقل حیولانی هستی. یعنی باز استعداد اونو داری که اگر دقیق بشی، لطیف بشی، میتونی به همینی رو که یاد گرفتی بیشتر باز به سر او برسی. پس باز نفس اون نسبت به اون ندانستت میشه عقل حیولانی، یعنی آمادگی اینو داره دوباره اونم یاد بگیره. این عقل حیولانی انسان به طور مطلق از انسان زائل نمیشه. یعنی انسان به جایی برسد که مطلقا عقل حیولانی از دست او گرفته بشه، برداشته بشه، ولو در انسان کامل، ولو در پیغمبر اکرم، خب باشه، عقل حیولانیش باشه. درسته که تمام کمالات همه رو میگیره، متصف به اسماء الله میشه، اما مقام لایقفی همچنان باقی و برقراره. اینه که آقا میفرمان بزرگترین مرتبه و مقام انسان اون مقام لایقفی. هیچ جو وای نیستا، چون بگه وایسته بگه ما همه رو یافتیم، خب این لازمش این است که توقف کنه. حالا اشکال الان به ذهنتون میاد چون یک مقداری نگاهتون چپ چپه که آقا انسان کامل مظهر تمام اسماء الله. خب درسته مظهر تمام اسماء الله، اما حالا بفرما در خود اون اسماء الله سیر بفرما، هر کجا میخوای بری برو. اسماء الله که متناهی نیستن که انسان کامل وایسته بگه که خب ما تمام اسماء الله رو که گیر آوردیم کجا بریم دیگه. اگه این بشه حق محدود شده، یه توحید عددی شده که قرار شد وحدت صمدی غیر متناهی باشه. اگر اینه اقرأ ورقه، بخوان برو، بخوان برو. این مقام لایقفی هم چین حقیقتی رو داره و مقام لایقفی هم زیر سر عقل حیولانی ماست. یعنی هرچی میرود باز میگه عقل حیولانیه، هرچی میرود میگه باز بروی، هرچی برود میگه باز بروی، تمام شدنی نیست. خب حالا این یک مطلب. یه سوالی اینجا الان داره پیش میاره، این سوالی مقداری لطیفه. حالا سوال پیش میاد که عقل حیولانی به عقل بالفعل رسیده است، این آقا شده عقل بالفعل و عالم شد و اون جاهل عالم شد، ولی اون جاهل که عقل حیولانی بود و به این نفس به عقل بالفعل رسید و عالم شد، ولی دارم درست پیش میرم عبارت. حالا سوال پیش میآید که عقل حیولانی به عقل بالفعل رسیده است و اون جاهل عالم شد، ولی اون جاهل که عقل حیولانی بود نفس و این نفس به عقل بالفعل رسید و عالم شد و قوه و امکان قبلی به رسیدن به فعلیت زائل گرد و این فعلیت کمال نفسه، چون نفس او رو نداشت و الان دارا شد که بدون نائل آمد. و فارابی و شیخ می فرماین، حالا بخواییم این، حالا بیاییم باز دوباره اون جملهشون رو بگیریم و دنبال کنیم. و فارابی و شیخ می فرماین این کمال زائل نمی شود و در نفس متقرر است و پس از انقطاع نفس از بدن با بدن است این کمال و به بقای نفس، بله با نفس، با نفس است، یعنی این کمال با نفس باقی و به بقای نفس باقی است. خیلی البته این کبرای کلی صحیح و متین و این حرف شما هم که فرمودید یعنی اتحاد عاقل و معقول بسیار، ولی آیا این صورت کمالیه از اون رو که عرض و کیف نفسانی است و خارج از صبع ذات نفس است با او باقی است، چنان که بقای سایر اعراض به تبع بقای جوهر، یا اینکه گوهری نورانی و موجودی ورای عالم جسمانی است که مفارقه؟ اینجا رو باید شما جناب فارابی و جناب شیخ باید حل بفرمایید. کبرای کلی درسته که نفس هر کمالی رو که یافته است اون کمالش باقیه و عقل بلحیولانی وقتی عقل بلفل شد دیگه اون بلحیولانی بودنش برطرف میشه، زایل میشه و دیگه الان بلفله. اینها کبرای کلی درست، اما این کمالاتی که با نفس باقی هستن به صورت بلعرض باقی هستن یا بلجوهر باقی هستن؟ اگه بخواید بلعرض باقی بدانید دیگه تمام بهشت و جهنم و برزخ و اینها همونی میشه که عوام و ناس میپندارن، یه چیزی از بیرون و برای شخص آرز بشه و درست و جزا میشه غیر از عمل. اون وقت اشکالات دیگر، سوالات دیگر پیش میاد که آیا بین جزا و بین عمل سنخیت هم نیازه یا سنخیت نیاز نیست؟ همین جوری که الان اینجا آقا داره بیل کار میکنه، بیل زدم با پول اسکناس چه سنخیتی با هم دارن؟ آقا این پول اسکناس اون یک کاره، این یک شیء جداست، اصلا سنخیتی با هم دیگر ندارن که، چه سنخیتی دارن؟ بله؟ اون وقت در قیامت هم پس تمام افعال و علوم انسان نتیجه‌ای که میدهد تمام اون نتایج همه میشوند اعراض. اگر اعراض بشود پس به یک تعبیری اینها بیرون از نفسن، دیگه از اون به بعد ما باید به دنبال یه قیامت و برزخ و معاد و قبر و بله نمیدونم بهشت و جهنم بیرون باید بگردیم. این خیلی الان مبنای شریف سنگین شماست آقا، اینه که میفرمایید معرفت نفس اساس تمام مبانی و حقایق دین هست. الان این از اون کتل سنگینه که ببینیم با جناب شیخ و فارابی با چجوری این کتل رو در برویم. الان اون بر صفحه که آقا یه طوری عبارتشون آوردن که فرمودن پس اینی که شما میفرمایید باید علم و عمل جوهر باشند و انسان ساز باشند و با نفس متحد باشند و اتحاد وجودی با نفس داشته باشند. حالا این اندازه‌ای که الان داریم پیش میریم و خود شما هم قائل هستید، ببینیم بقای کمال با نفس رو به صورت عرض میگیرید یا جوهر میگیرید. اگر عرض بگیرید پس بیرون از نفس هم. اگر جوهر جدا بگیرید بازم همون مشکلی که شبیه عرض پیش آمد از اون مشکل سنگین‌تر تازه پیش میاد. اگر این اعمال را، این علم را، معقولات را عین خود نفس میگیرید پس چرا مخالفی با اتحاد عاقل معقول هستید؟ الان یک نحوه اینها را بالاخره سوق دادن به یک نقطه ایست که میخواد بگه شأن جناب شیخ و فارابی عجل از اینه که بالاخره بخوان تن به اتحاد عاقل معقول ندهن. این حرف رو باید بپذیرن، سر به این دامن باید بگذارن. اون که عقل حیولانی بود و عقل بلفل شده است بعد از مفارقت از بدن باقی است و او را سعادتی از جنس سعادت مفارقات است که می فرمایید نفس ناطقه انسانی خود، و این جز به استکمال و اشتداد وجودی انسان و انسانسازی علم و عمل به افاضه واهب صور صورت پذیر نیست. این که جناب عالی آقای فارابی و جناب شیخ می فرمایید که نفس بعد از بدن باقیه، با تمام معقولاتشون هم باقیه، سعادتی هم که نفس داره بعد از انقطاع از بدن شبیه سعادت مفارقات نوریه است. خدا رحمتتون بفرماید، شما که در مفارقات نوریه قائل به تاد عاقل معقول هستید، چون اینو تا بعدن حالا بحث این هنوز چون خیلی اقسامش باز نشده، اتحاد عاقل معقول در مفارقات رو همه قبول دارن، هیچ کی نمیگه نه، هیچ مخالفی نداره. اتحاد نفس در علم این نفس به ذات خودش رو هم همه قبول دارن، هم هیچ کس اختلاف نداره. اتحاد نفس با معقولاتش که معقولش خودش باشد را همه قبول دارن، میگن علم نفس به ذات خودش با نفس اتحاد وجودی داره. فقط در یک جا میگن که علم نفس به غیر خودش با اون متحد نیست، اینجاست جایگاه بحث اتحاد عاقل و معقول. وگرنه علم نفس به ماورای طبیعت همه میگن قائل به اتحاد عاقل و معقول، علم نفس به ذات خودش را همه قائلن، اما علم نفس به غیر خودش از این موجودات اطراف، اینجاها رو باید حل کرد اتحاد عاقل و معقول را. الان به جناب فارابی میگیم که شما میفرمایید که نفس بعد از بدن باقی است. شما جملاتون یاد داشته باشید، یک، کمالات نفس هم با نفس باقی هست. دو، بعد از انقطاع نفس از بدن سعادتی که نفس دارد شبیه سعادت مفارقات نوریه است. مفارقات نوریه با معقولات ادراکاتشون چجوری هست؟ اونجا هم قائل به عرض میتونید بشین؟ معقولات مفارقات نوریه بالاخره موجود مجرد عقلی علم دارد، کمال دارد یا نه؟ اون کمالاتش عارضی هستن یا جوهرن یا عین ذاتشن؟ تصدیق میفرمایید که اونجا عین ذاتشن، خودتونم میفرمایید اتحاد عقل معقول اونجا قبوله. خب اگر نفس بعد از انقطاع از بدن سعادتش همون سعادت موجود مجرد عقلی است، پس یعنی کمالات نفس عین نفسن، اتحاد عقل معقول. اونم تازه اون به این جزء این فرمایشاتی که شمای فارابی فرمودی که عقل حیولانی عقل بالفعل میشه بعد از مفارقت از بدن باقی میمونه، سعادت او از جنس سعادت مفارقات است، باید بدونی که این جزء استکمال و اشتداد وجودی انسان و انسانسازی علم و عمل به افاضه واهب صور صورت پذیر نیست. باید اتحاد عقل معقول قبول بفرمایی که اون حرفو بزنی، وگرنه قبول نکنی اون حرف شما درست نیست اصلا. به این همون اتحاد عقل و معقوله. خلاصه این همه الان اونور تا اینجا آوردیم، خواستیم این یک کلمه رو بهشون بگیم، شما باید اقرار بفرمایید، باید اینو قبول کنید، وگرنه باید دست از اون حرفای خودتون بردارید. و جناب فارابی هرچند در اتحاد نفس با عقل بالفعل یعنی عقل فعال تعبیر به اتصال فرموده است، ولیکن سرانجام ناچار به اعتقاد اتحاد عاقل معقول گردیده است. بالاخره حرف اتصال را به اتحاد آوردی. حالا ما دلمون میخواد که الان از اتحادم بالاتر برویم. آقا که بیفرمان نه، اتحاد عاقل معقول توسعه در تعبیره، بلکه عینیته که علم عین نفس می شود، عین به دو معنا، یعنی هم ذات نفس، اگه عین رو به معنای ذات بگیری، اگر عین رو به معنای چشم بگیرید که اصلا علم چشم نفس می شود، بینایی نفس میشه. اصلا نفس اگر علم نداشته باشه یعنی جاهل، یعنی هیچ، یعنی نابینا، یعنی هیچی، ذات نداره اصلا. مثل نفوسی که تازه از مادر متولد شده، اون هنوز نفسی نشده که، چیزی نداره که. و گیرم که لفظ اون را به زبان نیاورده باشد، جناب فارابی لفظ اتحاد عاقل معقول رو به زبانم اگر نیاورده باشه، بسیاری از عبارات او مشعر به این نکته اولیاست که الان یکی از اون عباراتش همین عبارتیست که در این درس و درس 104 اینجاها خوندیم. در همین عبارات مذکورش تأمل بفرمایید، میفرماید این کمال همون عقل بالفعل است. خب کمال همون عقل بالفعل است، یعنی اتحاد عاقل و معقول. عقل حیولانی اگر قدسی باشد مستعین، هنوز این دو تا چیز نباید اینجا حالا تمام میشد، این در اونجا عبارت ادامه پیدا میکرد، یعنی زود پرانتز رو بسته. اونجا فرمود چی؟ بله، به این کمال همون عقل بالفعل است، یعنی استعداد تام، تا میومد که و عقل حیولانی اگر قدسی باشد مستعد اتم است که عقل بالفعل گردد. باید این دوتا بله پرانتزی که باز شده این در آخر جمله قرار بگیره. در همین عبارات مذکورش تأمل بفرمایید، میفرماید این کمال همون عقل بالفعل است، عقل حیولانی اگر قدسی باشد مستعد اتم است که عقل بالفعل گردد. خب این فرماشد یعنی اتحاد عاقل و معقول. اینم به عنوان یه ذکر نمونه. علاوه این که صدر متعلقین در فصل 24 مرحله دهم اسفار که در اتحاد عاقل معقول است، پس از اون که رساله اطلاقات عقل فارابی عبارت او را نقل کرده است، به اعتقادش به اتحاد مذکور تصریح فرموده و گفته. صدر متعلقین هم میگه که جناب فارابی قائل به اتحاد عاقل معقول هست. بله، میفرماد که کلام معلم ثانی پایان یافت. اونجا عبارت عربی انتها، کلام معلم ثانی و فیه نصوص و در وی نصوص صریح است، نصوص صریحه على اتحاد العاقل بالمعقولا، نصوص صریح است بر اتحاد عاقل به و معقولا. و على امکان سیرورت الانسان عقلا بسیطا فعالا فیه یتحد المعقولات کلها، که فرمود و همچنین این کلام فارابی و همچنین تصریح بر امکان عقل بسیط و عقل بسیط فعال گردیدن انسان که همه معقولات در وی متحد گردند. و اگه تمام معقولات در انسان متحد می شوند، خود جناب انسان که نفس ناطقه اوست، عاقل اوست، هم با تمام معقولات متحده. اینم خلاصه تا اینجا. خیلی خوب، الان اینو بحثا همه شما را در شرح جمله‌های اولی که آقا در مورد فصل فاطمیه دارن که یکی از اون مصادیق علم و عمل هستند و علم و عمل جوهرند و انسان، اون مقدار این بحثا الان همه در اونجا به عنوان شرح اونجا به کار میاد. و چون با قدم علم و نور بصیرت در مسیر برهان به سر منزل معارف و حقایق نزدیک شویم، به علم الیقین، بلکه به عین الیقین، بلکه به حق الیقین، بلکه به برد الیقین، بله اینم که دیگه حالا باید اضافه بفرماست، بلکه خواهی یافت که انسان آنچه کسب کرده است همان است. لیس للانسان الا ما سعا. و احوال و اطوار او در هر مرحله و منزل و در هر عالم، اعم از خواب و بیداری و شهاد. این خیلی دیگه آقا جان اصله، این الان خودش یک عالمیست. این چند سطر عبارت مختنم بشمارید، عبارت مطلب برای شما الان حل مشکل نباید داشته باشید، فهم مشکل نی، اما این جمله عبارت خیلی سنگین داره پیاده میشه که و احوال و اطوار او، حفظ مراتبم بفرمایید. نه، نمیگیم دنیا عین آخرته، ولی ای دنیا طوریه، آخرت طوریه. اینا ولقد خلقکم اطوارا، الان این طور دنیایی هستی، بعد طور اخروی، طور برزخی، طور عقلانی، طور فوق عقل که از او تعبیر می فرماین فوق طور عقل، این رو هم که خود جناب باز جناب همین شیخ رئیس عزیز در نمط چهارم اشارات میاره که میگه اون برهان صدیقینی که ما گفتیم این دیگه فوق طور عقله. بله الحمدلله خیلی حرفا خوب شده. حالا دیگه داریم، حالا موحد شدیم دیگه، حالا موحد شدیم، حالا قیامت ما درست شده، حالا برزخ ما درست شده، معاد حل شده، باید حل بشه نه؟ و احوال و اطوار او این جناب انسان در هر مرحله و منزل و در هر عالم، اعم از خواب و بیداری و شهادت و غیب، همه انها و ادراکات و انواع ادراکات اوست. تمام اطوار شما ادراک شما، ادراکات شما از علمی، یک پارچه علمی تا اینجا که الان یک پارچه علمی، بالاتر هم میروید همینجور علم، این علم است که داره مرحله به مرحله میرود. همه اینها، همه انها و انواع ادراکات اوست و خود زارع و مزرعه و زرع خودشه، خودش داره میکاره، خودش داره، سرزمینش هم خودشه، بذرش هم خودشه، کان قندم، نیستان، شکرم همزمان میروید و هم میخورم. و همه این امور از اتحاد نفس با مدرکات اوست، وگرنه باید زارع و زرع اینا باید فرق بکنن. نفید همه اتحاده. اگه اتحاد عاقل معقول آقا جان درست نشود، قیامت یه قیامت عوامی میشه. همینی که دارم، این سرش اینه که